ساعت 16 4 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. برخی سناتورهای آمریکایی به اروپا درباره نقض تحریم‌های واشنگتن علیه تهران هشدار دادند. ایران با بیمه محموله‌های نفتیش به هند فروش نفت را ادامه می‌دهد. و حزب تحریک انصاف پیشتاز انتخابات پارلمانی پاکستان است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. یک گروه از سناتورهای جمهوری‌خواه روز پنجشنبه به کشورهای اروپایی هشدار دادند که تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران را که به زودی دوباره اعمال خواهد شد نقض نکنند. این تحریم‌ها پس از دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای با ایران قرار است به زودی علیه تهران اعمال شود. به گزارش اسوسییتد پرس، تمام این 10 سناتور مخالف توافق هسته‌ای در نامه‌ای به سفیران بریتانیا، فرانسه و آلمان نوشتند که هر گونه تلاش آنها در راستای نادیده گرفتن این تحریم‌ها این کشورها را به نوعی به دردسر خواهد انداخت. این سناتورها از جمله تد کروز از تگزاس، مارکو روبیو از فلوریدا و تام کاتن از آرکانزاس که از منتقدان شدید توافق هسته‌ای با ایران هستند، در این نامه یادآور شدند که این تحریم‌ها مبتنی بر قوانین آمریکاست. آنها در این نامه نوشتند که هر گونه تلاش برای نقض این تحریم‌ها می‌تواند اقدام کنگره را به دنبال داشته باشد. بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه چین، روسیه، اتحادیه اروپا و ایران طرف‌های دیگر این توافق هسته‌ای بودند. ایران به منظور جلوگیری از توقف فروش نفت به هند، دومین مشتری عمده نفت ایران، پیشنهاد کرده محموله‌های نفتی را رأساً بیمه کند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر گزارش داد که با توجه به نزدیک شدن زمان آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اغلب پالایشگاه‌های کشورهای آسیایی در حال کاهش تدریجی خرید نفت از ایران هستند. همزمان برخی شرکت‌های بیمه از جمله شرکت‌های بیمه هندی از ارائه خدمات به محموله‌های نفتی ایران خودداری کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی آگاه گزارش داده که هند قرار است محموله‌های نفتی ماه آینده میلادی از ایران را هم به شیوه کنونی و تحت پوشش بیمه ایران تحویل بگیرد. صنف نانوایان با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 10% قیمت نان مخالفت کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. خبرگزاری صدا و سیما روز پنجشنبه به نقل از رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی نوشت که پس از 4 سال نرخ ندادن به نانوایان، این رقم برای این صنف قابل قبول نیست. اسقر پابرجا رقم پیشنهادی نانوایان سنگکی را افزایش قیمت از 800 تومان به 1200 تومان عنوان کرده است. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی نرخ ندادن دولت به این صنف در چند سال گذشته را موجب کاهش کیفیت نان دانسته است. این فعال صنفی با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دستمزدها از عدم تغییر نرخ نانوایان انتقاد کرده است. و نتایج رسمی انتخابات پارلمانی پاکستان حاکی از پیشدازی حزب تحریک انصاف یا IPT به رهبری عمران خان است. بر پایه نتایج رسمی انتخابات روز چهارشنبه که قرار است امروز جمعه اعلام شود، حزب تحریک انصاف که منتقد حکومت حزب مسلم لیگ نواز شریف بود، توانسته از مجموع 269 کرسی پارلمان 109 کرسی را از آن خود کند. به این ترتیب حزب IPT ناچار خواهد بود به کمک یکی دیگر از احزاب دولت ائتلافی تشکیل دهد. مسئولان انتخاباتی پاکستان اعلام کردند که حزب حاکم مسلم لیگ و حزب مردم پاکستان در این رقابت انتخاباتی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در پی اعلام نتایج اولیه این انتخابات، چند حزب رقیب حزب تحریک انصاف اتهام تقلب و دستکاری آرا را مطرح کردند که این اتهامات از سوی مسئولان انتخاباتی رد شده است. در هفته ها و ماه های گذشته ناآرامی ها و اعتراض ها در کشور عراق سبب ساز آن شده تا نیروهای فعال سیاسی در پهنه سیاست داخلی عراق به این نتیجه برسند که هرچه زودتر روند تشکیل دولت را ادامه دهند. ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه ما در این بخش خبری رادیو فردا است. ایلیا سلام و درود بر تو، خیلی خوش اومدی به این مجله خبری رادیو فردا.
آره سلام و درود بر تو بر همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، آیت الله علی سیستانی از مراجع عالی شیعیان در عراق خواستار شتاب دادن روند تشکیل دولت و پاسخگویی به خواسته های معترضان شده. جزئیات بیشتر این خبر چیه؟ یک خبری هم آمده بود که دیدارهایی هم بین گروه های سیاسی صورت گرفته در همین ارتباط.
درست آرش، امروز به هر حال روز جمعه است. در سخنرانی مکتوب آیت الله سیستانی که اون رو عبدالمهدی الکربلایی نمایندهش در نماز جمعه کربلا ارائه داد، خواستار اون شده که هرچی زودتر دولت تشکیل بشه در عراق، البته به شرط اینکه رئیس دولت یا همون نخست وزیر فردی قاطع و قدرتمند باشه و این دولت بتونه خواسته های شهروندان رو به صورت عاجل و فوری محقق کنه. خواستار اون شده که هرچی سریعتر مسئولان رسیدگی کنن خواسته های معترضان و البته از وصف شهروندان استفاده کرده آقای سیستانی، گفته اگر این اتفاق نیفته با شاهد آن خواهیم بود که تظاهراتی که الان مسالمت آمیزه شکل دیگری به خودش میگیره، بعد از اون همه ما به تعبیر آقای سیستانی پشیمون خواهیم شد. گفته من بارها خواستار اون شدم که قانون انتخابات قانون عادلانه باشه، کمیسیون انتخابات مستقل باشه تا به مرحله به قول آقای سیستانی ناراحت کننده و فاجعه بار کنونی بنا به تعبیر دقیقش نرسیم. خواسته امتیازهایی که به برخی از بخش‌های جامعه از جمله نمایندگان پارلمان داده میشه متوقف بشه این امتیازها و به شهروندان حتی معترضان حمله صورت نگیره. از سوی نهادهای امنیتی اشاره کردی به جلسات، بله جلساتی در حال برگزاری هست، البته آره شدت این جلسات و میزانش و شمارش مثل هفته های قبل نیست، چرا که با اعتراض ها گروه های سیاسی هم مقداری دارن حساب کتاب های جدیدی مطرح میکنن برای تشکیل دولت جدید.
یعنی احتمال این که صفبندی های جدیدی رو یا ائتلاف های جدیدی رو شاهد باشیم وجود داره؟
درسته، حتی مقتدا سر که ائتلافش بزرگترین شمار از کرسی ها بیشترین شمار از کرسی های پارلمان را از آن خودش کرده، خواستار تعلیق گفتگوها برای تشکیل دولت شده و حتی از هوادارانش خواسته به معترضان در خیابان ها بپیوندند.
ایلیاد، در هفته‌های گذشته خب خبرهای راجع به اعتراض‌هایی که در عراق بود خیلی داغ در رسانه‌های ایرانی و فارسی زبان هم دنبال می‌شد، اما از اون تب و تاب اولیه کاسته شده. آیا اعتراضی وجود نداره یا اینکه اعتراضی هست اما در اون حدی نیست که ما پیش از این می‌شنیدیم؟ چه خبر از اعتراض‌ها؟
آرش، اعتراضی هست اما همینطور که گفتی در اون حدی نیست که میشنیدیم. به هر حال مسائل زیادی هست که باعث میشه اعتراض ها فروکش کنه، گرمای هوا و مشاغل و کارهایی که مردم دارن باعث میشه دیگه مثل روزهای اول در خیابون ها نباشن معترضان. البته اعتراض ها روبروی حوزه های نفتی در استان بصره به صورت گروه های کوچک ادامه پیدا کرد و متوقف نشد، اما امروز فراخانی هست برای اعتراض و تظاهرات بزرگ در مناطق مختلف به ویژه در بصره. کمیته هایی که تنظیم می کردن این تظاهرات رو خواستار اون شدن که امروز نامش بشه جمعه خواسته های استراتژیک، از جمله این که در بصره خواستار اون هستن که شورای اداری استان منحل بشه، بندر فاق دوباره کارش رو آغاز کنه و یه سدی ساخته بشه برای جلوگیری از ورود به گفته معترضان املاح از ایران به شط العرب یا همون اروندرود، اینطور که خود معترضان این رو میگن. در دیگر مناطق هم از جمله بغداد، کربلا و استان واسط هم فراخوانی برای تظاهرات وجود داره. ما منتظر هستیم که آیا خبرهایی در این باره به دستمون میرسه یا نه.
سپاسگزارم از ایلیا جزیری، همکارم در منطقه خاورمیانه. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ داخلی اون کشور گفته حضور طولانی مدت روسیه در سوریه برای تغییر موازنه سیاسی در خاورمیانه و جهان ضروریه. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
سفیر روسیه در سازمان ملل جمعه اعلام کرد 95% قلمرو سوریه تحت کنترل دولت مرکزی درآمده و باید برای بازگشت آوارگان آماده شود. وسیلی بنزی افزود روسیه در این رابطه مشغول مذاکرات فشرده در سازمان ملل است. همزمان الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه طی سفر به دمشق و بیروت خواهان کمک های بین المللی برای بازسازی سوریه شد و تشریح کرد دولت سوریه از کمبود منابع مالی رنج می برد و به تنهایی نمی تواند مشکلات موجود را حل کند. همچنین الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه صراحتاً گفت معتقدیم کشورهای اروپایی در تسریع روند بازگشت آوارگان و پناهجویان سوری زینفند و باید شرایط لازم برای آن را فراهم کنند. در روزهای اخیر هیئت‌های بلندپایه نظامی دیپلماتیک روسیه به اسرائیل، لبنان، اردن، فرانسه و آلمان سفر کردند و رسانه‌های روسی می‌نویسند هدف این تحرکات گسترده دیپلماتیک عملیاتی کردن توافق‌های حاصل شده طی دیدار سران روسیه و آمریکا است. در حالی که محتوای مذاکرات خصوصی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ تا کنون علنی نشده، خبرگزاری‌های روسی گزارش دادند یکی از این توافق‌ها مربوط به همکاری برای بازگرداندن آوارگان سوری است. سرگی ولاسیف، کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید روسیه با حداقل هزینه عملیات نظامی در سوریه پیش برد و نمی‌خواهد بهای بازسازی سوریه را بپردازد.
وضعیت در سوریه همچنان بسیار پیچیده است، اما یک بُعد آن کاملا روشن است. در حالی که چندی پیش سوریه عرصه رقابت‌های روسیه و آمریکا بود، اکنون دونالد ترامپ سوریه را تحویل روسیه داده و با رضایت کاخ سفید، کرملین مشغول متقاعد کردن قدرت‌های اروپایی و منطقه‌ای است تا از طریق مشارکت در بازسازی و بازگرداندن آوارگان سوری، روابط با دمشق و دولت اسد را احیا کنند. در حالی که قبلاً کشورهای غربی کمک به سوریه را منوط به برکناری اسد از قدرت می‌کردند، با موضع کنونی آمریکا تمام اهرم‌های فشار خود را از دست دادند و علنی یا غیر علنی با راهبرد کرملین همسو شدند.
پافشاری روسیه بر ضرورت مشارکت غرب در بازسازی سوریه در حالی است که کمتر از یک ماه پیش بشار اسد در مصاحبه با شبکه روسیه انتوه گفته بود دمشق اجازه نخواهد داد غرب در بازسازی سوریه ایفای نقش کند و به گفته وی توانایی سوریه و کمک دوستان کافی است. اسد در مصاحبه تازه خود با رسانه‌های روسی گفت نقش روسیه در سوریه فراتر از مبارزه با تروریسم است و به داشتن پایگاه‌های نظامی محدود نمی‌شود. او تشریح کرد حضور روسیه برای تعادل در خاورمیانه ضروری است و تا زمانی که تعادل سیاسی در جهان ایجاد شود، حضور روسیه در منطقه امری واجب است. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید دمشق و تهران مانع طرح‌های راهبردی کرملینند.
هدف روسیه خروج از سوریه با تضمین منافع سیاسی، نظامی و اقتصادیش است. مسکو جویای مصالحه است و تشکیل فدراسیون با خودمختاری کردها و حتی مخالفان اسد در شمال سوریه را ساده ترین و سریع ترین روش خاموش کردن این بحران می داند. اما اسد احساس کرده پیروز جنگ است. او خواهان قدرت مطلق است، غافل از اینکه به بازیچه دست مسکو و تهران تبدیل شده. به عقیده من تهران که به همسویی اخیر روسیه و اسرائیل و توافق‌های پشت پرده روسیه و آمریکا به شدت بدبین است، اسد را به ادامه جنگ این بار در ادلب تحریک می‌کند. ایران نگران است با افزایش فشار آمریکا و حتی روسیه موقعیتش تضعیف شود و در تلاش است پیش از این تحول احتمالی حداکثر امتیاز را به دست آورد.
روسیه اعلام کرد وضعیت در ادلب، آخرین پایگاه گروه‌های مخالف و بنا به تازه‌ترین اظهارات بشار اسد، هدف بعدی ارتش سوریه، محور اصلی مذاکرات روسیه، ترکیه و ایران خواهد بود. این مذاکرات که پیشتر محل برگزاری آن آستانه پایتخت قزاقستان بود، دوشنبه در سوچی روسیه آغاز می شود. آمریکا که به عنوان ناظر در آستانه حضور داشت، اعلام کرد در مذاکرات سوچی شرکت نخواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.